اذان ظهر به افق شهر مقدس قم از شبکه رادیویی معارف، مؤذن استاد محمد حسین سعیدیان. دعای روز شنبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمد فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بغاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته بزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا ارحم الراحمين.
قبول باشه طاعات و عبادات شما نمازگزاران عزیز، بهترین اجابت ها نصیبتون. حضرت امام سجاد علیه السلام در بخشی از دعای 22 صحیفه سجادیه این چنین نجوا می کنند: معبودا بر محمد و خاندان او درود فرست و برای آخرتم رغبت در عمل خالص را روزیم فرما تا راستی آن عمل را با قلبم درک کنم و بی رغبتی در دنیایم بر من چیره شود و کارهای نیک را با اشتیاق انجام دهم و از بدیها با بیم و حراس در امان باشم. آمین یا رب العالمین.
تا با تو آشنا شدم از خلایق جدا شدم تا با تو آشنا شدم تا با تو آشنا شدم از خلایق
13 ساله بودم که برای اولین بار رفتم خونه یکی از دوستانم. برای یه تحقیق که معلم علوممون بهمون داده بود، به گروه‌های 3 نفره تقسیم شدیم تا روی تحقیقمون کار کنیم. اون روز ساعت 12 بعد از مدرسه رفتیم خونه احسان. عطر و بوی غذا کل خونه رو گرفته بود. سفره هم پهن بود. وقتی وارد خونه شدیم، پدر و مادر احسان به استقبالمون اومدن و ازمون دعوت کردن دستهامونو بشوریم و اول ناهار بخوریم و بعد بشینیم پای درس و تحقیق. ولی احسان موقع شستن دستهاش وضو گرفت و گفت بچه ها تا شما ناهار رو شروع کنید منم نماز ظهرمو میخونم و میام پیشتون. بله، احسان قبل از ناهار با پدرش مشغول خوندن نماز ظهرشون شدن. علی هم که دوست صمیمی احسان بود و همسایشون به اونا اضافه شد. ولی من اصلاً بلد نبودم نماز بخونم و نمیدونستم چی کار کنم. احسان که متوجه این موضوع شده بود، بعداً توی مدرسه نماز خوندن رو به هم یاد داد بدون اینکه کسی متوجه بشه.
یا ربنا انت الكریم المرتجا فجعل لنا من كل هم مخرجا بالصبح جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجاء من غير بابك عنده نفع الرجاء من غير سترك يحتمي في بحره من كل مكروه إذا الليل سجى جل البديع بذي الطبيعة أبهجا.
عابدی گفت 30 سال نمازم را در صف اول جماعت به جا آوردم، ولی ناگزیر همه را اعاده کردم، زیرا روزی دیر به جماعت رسیدم و در صف اول جایی نیافتم. چون در صف دوم به نماز ایستادم، احساس کردم از اینکه در صف اول نیستم ناراحت و شرمسارم. در نتیجه هر طور بود خودم را در صف اول جای دادم و نمازم را با آرامش خاطر خواندم. آن روز دانستم همه ی نمازهای 30 سالم به ریا آلوده بوده، چون می‌خواستم خودم را به مردم بنمایانم که پیوسته از نمازگزاران صف اول جماعت بودم و در این امر از دیگران پیشی گرفتم. در این بخش از برنامه از آنگاهی به امید دیدار از صحبت‌های استاد حوزه و دانشگاه دکتر سید محسن میرباقری بهره‌مند می‌شیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات و سلام بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی روحی لتراب مقدمه الفدا و با عرض سلام و ادب به همه شما عزیزان و بزرگواران، عنایات ویژه پروردگار متعال رو خاضعانه درخواست میکنیم. سوره مبارکه مزمل رو در خدمت شما گفتگو میکردیم. خطاب به پیغمبر اکرم میشود که ای جامع به خیشتن پیچیده، شب را برخیز مگر کمی از آن را، نیمی از شب را، یا مقداری از آن بکاه یا مقداری بر آن بیفزای. و قرآن را به صورت ترتیل در نمازت بخوان. که عرض کردیم ورتل القرآن ترتیلا منظور در نماز شبه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما به زودی گفتاری سنگین را بر تو القاء میکنیم. ان ناشئة الليل هي اشد وطئا و اقوم قیلا، بدون شک نشأت در شب، برخاستن در شب اشد وطئا، گامی است شدیدتر و استوارتر، و اقوم قیلا و گفتاری است پابرجاتر. شاید اشاره به این باشه که نماز شب کیفیت خاصی داره و اثر خاصی داره. در حدیثی خطاب به موسی بن عمران سلام الله علیه شد که یا موسی ادعنی فی ظلم اللیالی تجدنی قریبا، در تاریکی های شب مرا بخوان که مرا نزدیک خواهی یافت. در شب مثل که آدم راحت تر، خودمونی تر با خدا سخن میگه، احساس قرب بیشتری میکنه. طبق این حدیث خود تاریکی شب موضوعیت داره که آدم تو خونه که نماز میخونه تا میشه تاریک تر باشه. این ناشعت اللیله هی اشد و وطن و اقوى مقیلا. خب چه ارتباطی داره که این جمله رو فرمودن؟ آیه بعد یه خورده روشنتر میکنه مسئله رو. ان لک فی النهار سبحا طویلا، در روز تو یک شناوری بزرگی داری. الان در یک ترجمه ای که مقابل چشم بنده هست نوشتن که در روز آمد و شدی دراز برای توست، یعنی رفت و آمد، کارای زیادی رو باید انجام بدی. المیزان هم از مرحوم علامه رحمت الله علیه باز همین نظر رو اونجا هم آوردن که سباحه یعنی به اصطلاح تلاش، گاهی تلاش برای معاشه، ولی پیغمبر اکرم تلاش دارن در زندگی، حالا یا به تعبیر اینجا آمد و شد، یا به اصطلاح مدیریت بزرگی در روز بر عهده توست. ببینید این دوتا آیه رو ارتباطش رو عنایت کنید. یعنی ان ناشعت اللیله هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، برخاستن شب گامیست استوارتر و گامیست شدیدتر و گفتاریست استوارتر. تو در روز کارهای زیادی داری، آدم اینجوری احساس میکنه ارتباط رو. برای انجام فعالیت‌های روزانه شب باید از درگاه خدا کسب انرژی کنی، به قول ما توانت رو در شب بگیره که در روز مصرفش بکنی. و این یک امر خیلی مسلمی است که بیداری شب کمکی است برای اهداف روزانه انسان، مخصوصا اهداف معنوی. کسی که میخواد انرژی بگیره، کسب معرفت کنه، پرتوان بتونه در روز کار بکنه، شب باید بیداری داشته باشه. ان ناشعت اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا، ان لک فی النهار سبحا طویلا. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای دل به روی در، ای دل به روی در، در چاره باز کن، در چاره باز کن. ناز طبیب نیکش و عرض نیاز
ویژه برنامه از آنگاهی به امید دیدار رو از رادیو معارف پی میگیریم با سخنان مرحوم آیت الله حائری شیرازی درباره نماز.
بعضی ها میگن این نماز میخونیم که حضور قلب نداره. این آیت الله قاضی، آیت الله نجابت شاگردش بود، بهش گفته باید همه اونو که حق گردنت دارن ازشون حلیت بطلبی، حلالت کنن، بعد بیای کار شروع. یک شاگرد من داشتم، من کتکش میزدم برای که درس بخونم، به واشم اجازه گرفتن، گم نمیشه، بعد از شلال بود بطلب، برای درس زدمش گم نمیشه، بعد حلالت. ببینی؟ یعنی بند انداختن نمیتونی بیاد. تا تا حلال نکنن نمیتونی بیاد، باید حلالت کنن تو بیاد. آیه کسی آدم می نماز که میخونه بندی جلوش نیست، یه حلالش کردن. رهبرتون اینطوریه. خیلی سخته که آدم تو معاشرت ها حق و ناز پیدا نکنه، پشت سر کسی غیبتش گوش نگیره، جلوش کم زیاد نشه، تو امور مالی اتفاقی برش نیفته. همه اینا ای جمع شد آدم حضور قلب پیدا میکنه. این حضور قلب همونه که گفت که باید حلال بدن بعد بیا اینجا. اما او که میدونه من بد کردم، خب من وظیفه دارم گذشتش میکنم. وضعیت میگیم شر و جنوبه مستخف و به بدترین گناه گناهیست که آدم بگی اهمیت ندارم. وقتی اهمیت نداره که توبه نم کنه. وقتی توبه نکرد یه تکه آتش خونه میکنه، یه دفعه همه جار آتش میزن. وارد نماز شدن اینیست که آدم عباراتو بفهمه چی گفت، اینا وارد نماز نیست. معنا رو بفهمه اینا نیست. بدون با کی داره صحبت میکنه، اون نیاز داره به این که انسان توبهش قبول شده باشه تا بنده از جلوش رو بره. الله اکبر که آدم میگه بنده جلوش. نه دیگه گاهی ماشین یه جایی میره، کسانی که گفتن اینا راه بدید هماهنگ شد درواز، کسانی که هماهنگ نشده باشه درواز هم کن. دیگه آهن میاد پایین میره بالا، یه هماهنگ بشه این آهن میره بالا. اول مرحله همین. هر که هر چیزی به شما بگه، هر استاد اخلاقی هر مطلبی به شما، حلقه اول توبه است. استغفر
الله، استغفر الله. خدایا رهایم نکن، فقط نور یاد توست که دلم را آرام می کند. آنقدر بی تو تنها هستم که بی تو یعنی هیچ، یعنی پوچ. پس نورت را هر روز به دلم بتابان و دستم را رها نکن. آمین یا رب العالمین.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو بود، جهان از تو بی خبر. چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان در جان و در دلی، دل و جان دل و جان از تو بی خبر.
خب دوستان گرامی، تشکر میکنم که با برنامه از آنگاهی به امید دیدار تا این لحظه همراه بودید. انشاءالله مورد توجه شما واقع شده باشه. التماس دعا داریم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
پیچیده تا افلاک آبای ازانها، از بیکران تا بیکران تا بیکران ها، هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری.
عطر خدا و نور او تا آسمان ها،
پرسش‌های مهم،
پاسخ‌های کوتاه،
نشانی.
قسمت 76، فرق ریا با عجب دقیقاً چیه؟ توی کلاس درس وقتی استاد محمدی شاهرودی داشت یه حدیث اخلاقی برای بچه‌ها میگفت، دیدم که امیرعلی حسابی توی فکر رفته. با دستم آروم زدم بهش و گفتم ها چیه؟ یه نگاهی کرد و جواب نداد. به جاش دستشو برد بالا و از استاد پرسید: ببخشید استاد، میشه بگید ریا و عجب که الان توی این روایت گفتید چه فرقی با هم دیگه دارن؟ حاج آقای محمدی شاهرودی هم در جواب امیرعلی گفتن:
ریا یعنی عمل رو به مردم نشون دادن، کار رو برای این انجام میدیم که مردم ببینن، نه برای خدا. در واقع عدم اخلاصه، انسان اخلاص نداره در کار، کار خالص برای خدا نیست، برای نشون دادن به مردمه. این باعث بطلان عمل میشه، باعث بطلان عبادت میشه، شرک خفیس، گناه کبیره هم حساب میشه. اما اون عجب که به معنی خودپسندی و انسان از خودش خوشش بیاد، اون یه حالت نفسانیه که در واقع یه شخصیت منفی انسان به خودش گرفته که در خودش محاسنی میبینه که باعث خودپسندی میشه. مثلا من قدرت زیاد دارم، من مثلا ثروت زیاد دارم، من زیباییم زیاد هست. اینها باعث میشه که یک نوع خودپسندی و از خود راضی بودن درش به وجود بیاد. ببین میگن عجب یا خودپسندی. یه وقته نه، خودش رو از دیگران برتر میبینه، چون من عالمم پس از دیگران برترم. این خودش رو از دیگران بالاتر و برتر میبینه. این اسمش غرور و تکبره که همه اینها رذیله هستن، همه اینها رذایل نفسانی هستن که حالا گفتیم ریا باعث بطلان عمل میشه، اینها هم انسان رو ساقط میکنن.
نشانی
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینها در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به الحمدلله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی میتوانند مقالات، طرح‌ها و ایده های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند.
شورای عالی قرآن.
قیام کنی.
آقای قاضی.
اگه دوست دارید با آیین دادرسی پرونده های حقوقی و کیفری آشنا بشید،
شنونده برنامه آقای قاضی باشید. از پنجم مهر ماه
شنبه تا پنج شنبه
ساعت 13:10 از رادیو معارف.
روز شما بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. امیدوارم که تا این لحظه تونسته باشیم با برنامه‌ای که تقدیمتون کردیم رضایتتون رو جلب بکنیم و همچنان فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. و این نکته هم اضافه بکنم که به لطف خدای متعال همطوری که در این بخشی هم که تقدیمتون شد متوجه شدید، برنامه جدیدی با عنوان آقای قاضی به روی آنتن شبکه رادیویی معارف میره که حتما برنامه مفیدی برای شما خواهد بود. امیدوارم که از این برنامه هم استفاده لازم رو ببرید. خب رسیدیم به ساعت 12:03.